پیغمبر اکرم فرمود روزی بیاد که خشوع از میان امت من برداشته بشه، حتی به زحمت بتونی یه نفر پیدا کنی که دلش نرم باشه، همه سنگ دل، گویی جایی برای گریستن و گریه کردن وجود نداره برام. در حالی که مؤمن دائما حالت خشوع در الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ترا اعینهم تفیض من الدمع. اون آیاتی که در قسمت گذشته هفته قبل خوندیم، اذا یطلا علیهم یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا مفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. مؤمن باید اینجوری باشی، ولی روزی بیاد که حتی در میان مردم یه نفرم اینجوری پیدا نکنه. سبحان الله. یا ابادر، بد نیست همینجا عرض بکنم که این امانت مخصوص مصداقهای بینش نیست که مثلا یک کسی مالی را امانت بذاره دست دیگری، فقط اونجا جای امانتداری و خیانت هست. اموال عمومی که در اختیار ما هست، اینها هم حفظش جز امانتداری است. خیابان و زمین و آب و درخت و چیزهای دیگری که در اختیار مسلمان هاست و از اموال جامعه اسلامی است، مخصوصا اموال بیت المال، اگر در دست کسانی باشه رعایت امانت در اونها لازم تره. چون یه وقت اما مال یک نفر از پیش آدم خیانت میکنه، نسبت به همون یک شخص بدهکار میشه. اما وقتی اموال عمومی رو درش خیانت بکنه، رعایت نکنه، به همه مسلمان ها خیانت کرد، به همه بدهکار میشه. اون راننده ای که روی ماشین بیت المال کار میکنه، اگه درست کار نباشه و دقت نکنه و خسارتی به اون ماشین وارد شه، به همه مسلمان ها خیانت کرد. امانتداری فقط این نیست که مالی رو پلی کسی امانت بذاره بعد بیان بگیره. اون چراغی که از بیت المال روشن میشه، اگه برای بیت المال صرف نشه، صرف اموال شخصی بشه، خیانت. و همینطور اموال دیگری که از بیت المال، از مال مردم، از اموال عمومی است، اگه آدم حفظ نکنه، رعایت نکنه، اینا خیانت در امانت. یا ابادر، والذی نفس محمد بیده. لو ان الدنيا كانت تعدل عند الله جناح بعوضة او ذباب ما سقى الكافر منها شربة من ماء. گویا بعد از این که اولین آفت را برای جامعه ذکر فرمودند، طبعا این سوال مطرح میشه که منشأ پیدایش این آفت چیه؟ چطور میشه که مردم قسی القلب میشن و چطور میشه که اینها خائن میشن؟ امین بودن از میان جامعه رخت بر میبنده، خشوع از دلها میره. سرش گویا کلام بعدی ناظر هست به بیان سر این مطلب. سر اینها حب دنیاست. وقتی علاقه به دنیا در دل پیدا شد، دل سنگل میشه. وقتی علاقه دنیا پیدا شد، در اموال خیانت میشه. انگیزه خیانت چیه؟ استفاده شخصی. استفاده شخصی یعنی چی؟ یعنی حب به این مال، به این بهره ها. پس ریشش حب دنیاست. اون حالت خشوع هم در اثر این است که دل مبتلا میشه به گناه. عامل قساوت گناه است. توجه به مادیات و لذت‌های حیوانی است. اینا موجب قساوت دل میشه. چرا دل مبتلا میشه به اینا؟ به خاطر اینکه اول دنبال شهوات رفته، مرتکب گناهان شده به دنبال اون تمایلات، در نتیجه به قساوت قلب مبتلا شد. کسی که نگاه میکنه میبینه که این درخت ها خوش شده، اون کسی که در صدد معالجه هست باید بگرده ببینه چی پایین ریختن، این درخت ریختن که اینجوری شده. اگه بخوان جلوگیری کنن از خوش شدن درخت، باید مواظب باشن که آب سالم بهش داده بشه، کود سالم بهش داده بشه تا نخشک. قلب انسان هم مثل درخت میمونه، اگه بخوان نخشکه باید ببینن چه غذایی بهش میدن. اگه غذایی که به انسان داده میشه غذاهای مسموم باشه، چیزهایی باشه که تمایلات شهوی انسان را ارضا میکنه، نتیجه سنگدلی میشه. فخلف من بعد خلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة و اتبع الشهوات فسوف یلقون غیا. دنباله‌روی از شهوات و امیال حیوانی باعث قساوت قلب میشه، قساوت قلب باعث خشکی و نابودی درخت ایمان میشه. برای اینکه این ریشه کنده بشه، این سموم از قلب بیرون بیاد، باید انسان رو متوجه کرد به اینکه این سموم رو بشناسه و نسبت به اونها تنفر پیدا کنه. اینی که ملاحظه می‌فرمایید قرآن کریم به لحن‌های مختلف با شیوه‌های مختلف انسان را از دنیا می‌ترسونه. نهج البلاغه رو شما بگیرید مطالعه کنید، شاید یک صفحهش رو پیدا نکنید که مذمت دنیا توش نباشه. این همه خطبه ها، گاهی توی یک خطبه چندین بار راجع به این موضوع با چند لحن با چند شیوه بیان شد. خب ملاحظه می فرمایید این کل خطبه های امیرالمومنین نیست، یک دستچی نیست، گلچی نیست از خطبه ها که به ما رسیده. حتی کل خطبه ها هم نقل نشده، گاهی خطبه ای بوده مرحوم سید رضی قسمت های ازش انتخاب کرده به خاطر اون غرض خاصی که داشته، به عنوان اینکه نمونه های بلاغت معرفی بشه و دیگران به واسطه علاقه بلاغت کشیده بشن به نهج البلاغه، با علی آشنا بشند، با او رابطه قلبی برقرار کنه. به هر حال ولی این قسمت، همین قسمتی که هست، شما ببینید چقدر تکرار شده راجع به این موضوع که چقدر اصحابش از دنیا میترسن. هر روز هر شب راجع به این مسئله تذکر. چرا؟ برای اینکه میدونید اصل همه دردها همینه. تا حب دنیا باشه هیچ فضیلتی در انسان باقی نمی. هیچ کمالی در انسان پایدار نمی. ممکنه انسان سالها زحمت بکشه کمالات مختلفی کسب کنه، اما همراهش یک سمی است کشنده، همه را نابود و گاهی نتیجه عکس می‌گیرد. اینه که قرآن کریم پیامبر اکرم ائمه‌ها صلوات الله علیه اجمعین در تربیتشون روی این موضوع تکیه می کنند، بیاناتی که دارن، مواعظی که دارن به مناسبت‌هایی به مردم توجه میدن که از دنیا بترسید. البته شما احتیاج به تذکر نداره از دنیا بترسید، معناش این نیست که کار نکنید، دنبال علم نباشید، دنبال صنعت نباشید، دنبال تکنولوژی نباشید، اینا معناش نیست. معناش دلبستن به زخارف دنیاست، دلبستن به شهوات دنیاست، اصالت دادن به ایناست. بلا همه اینا رو به خاطر آخرت میشه، آخرت میشه آخرت طلبی. بستگی به انگیزه انسان داره برای چی آدم دنبال اینها، به خاطر اینکه اینا رو دوست داره لذت میبره یا به خاطر اینکه انجام وظیفه میکنه. اگه آدم زن بگیره صرفا به خاطر ارضای شهوت، این دنیا خواهی. علامتش هم این است که حلال و حرام دیگه براش فرقی نمی کنه. فقط ارضاء میل حیوانیشو میخواد. از هر راهیش. اولین قدمش این است که آدم حدود شرعی را رعایت کنه. ولی مراتب بالاتری داره که اصلا فقط به خاطر خدا و به خاطر اطاعت امر او به زندگی خانوادگی تن در بده. چون خدا خواست. اگه خدا نخواسته بود این کارا نمی‌کرد. ولو هزاری لذت داشت. حالا اگه هزاری مشکل هم داشته باشه تحمل میکنه چون خدا دوست داره. امروز که می‌بینید در دنیای غرب پایه زندگی و خانوادگی سوز شده، برای اینکه لذت جنسیشون از راه دیگه بهتر تامین میشه. دیگه خودشون مقید به زندگی خانوادگی نمی‌کنن. این نشانه این است که ازدواج و همسر رو به خاطر فقط لذت جنسی میخوان. وقتی میبینن این لازمش سختی هاییست، مشکلاتیست، رها میبینن. اما در جامعه اسلامی هرگز چنین چیزی تا مسلمان هستن نخواهد شد. تا ارزش های اسلامی وجود ده. مشکلات زندگی خانوادگی رو تحمل میکنن به خاطر اینکه خدا دوست داره. البته خدا هم از لطف خودش لذت هایی در این کار قرار داده، در همسرداری، در بچه داری، لذایز طبیعی و فطری خدا قرار داده، ولی به هر حال مشکلاتی هم داره. منظور اینه که اگر کسی لذایز دنیا را به خاطر خدا و به خاطر انجام وظیفه واجد بشه، این عیب نیست، این دنیا پرستی نیست. اگر اصالت بده به اینا، هدف بشه براش دنیا، اون دنیا خواهی. حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در این عبارت به ابوذر می‌فرمایند یا ابازر، اگه می‌خواد بدونید دنیا چقدر ارزش داره و قابلیت داره که آدم دنبالش بره، این مثل رو برای تو می‌زنم، این بیان را توجه بکن. به تو میگم اگه همه این جهان با این لذایزی که داره که این همه سرها برای شکسته میشه، عمرها در راهش داده میشه، اگه همه این جهان به اندازه یک بال مگس یا به اندازه بال یک پشه‌ای پیش خدا ارزش داشت، یک جرعه آبش را به کافر نمیداد. اگه همه این نهرها و دریاها پیش خدا به اندازه یک بال پشه ارزش اگر داشت، ارزش واقعی و اصیل، هیچ وقت به کافر یک جرعه آبش هم رو نمی نوشانید. البته کافری که معاند است و از روی عناد حق را نپذیرفته، مستضعف حساب شداست. اون کافری که از روی عناد جهود میکنه و حق را زیر بار نمیره، با خدا اعلان جنگ میده. خب خدا به چنین کسی که رحم نمیکنه، پس چرا این همه نعمتهای دنیا به کفار میده؟ ما اینه که ارزشی برای این نعمتها قائل نیست، اینه چیزی نیست. اگه برای خدا به اندازه بال پشه برای ما اهمیت داشت، یک جرعه آبش را به کافر نمی نوشانید. این که می‌بینید این نعمت‌های دنیا اینجور فراوان در اختیار کفار است، معنی که خدا به اینا ارزشی قائل نیست. اینا وسیله آزمایشه، ارزش نیست اینا. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، انما اموالکم و اولادکم فتنه. همه اینا وسایل آزمایشی، اینا اصالتی نداره. ما عندکم ینفد، همه اینا نابود میشه. ما عند الله باق، ارزش مال اون چیزایی که پیش خداست. اونها رو خدا یه جرعه آبشم رو به کفار نمیده. چرا؟ خدا خیلی بیرحمه. روز قیامت کفار میگن، التماس میکنن به اهل بهشت، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله، یه جرعه آب به ما بدید. جواب میگه ان الله حرمهما علی الکافر، اینا ممنوع است، به شما داده نمیشه. امکان این که آب بهشتی به کام یک کافر برسه وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون ارزش داره، خدا به غیر اهلش نمیده. اگه بده به کافر ظلم، اون لیاقت اینا نداره. اما از اموال دنیا که در اختیار کفار قرار میگیره، چون وسیله آزمایشه، وقتی از این اموال استفاده میکنن بر عذابشون افزوده میشه، وسیله آزمایشه دیگه، از اینا سوء استفاده میکنن، هی بر گناهشون افزوده میشه، هی بر کفرشون افزوده میشه، هی بر عذابشون. اون آیه شریف هست که گمان نکنید که این اموالی که ما به کفار میدیم ما را اینه که خیلی اینا را دوست داریم، میخوایم بر گناهانشون افزوده بشه تا بر عذابشون افزوده بشه. به هر حال بیان را نگاه کنید، حالا استدلال فلسفی نیست، بیان موعظه است. ببینید پیامبر اکرم چجور با اصحابش سخن میگه تا اینها را نفرت بده از دنیا. می فرماید والذی نفس محمد بیده، ابوذر که احتیاج به قسم نداره که، یعنی اگر قسم نمی خوردن ابوذر باور نمی کرد. به خاطر اینه که مطلب خیلی عجیبه، جای این حرف هست که آدم باور نکنه. من و شما می حرف وقتی گوشمون میخوره خیلی حرف عجیبی می، البته ما کجا ابوذر کجا، ولی به اندازه معرفت خودمون اصلا عجیبی به نظر میاد. یعنی این همه نعمتهای دنیا از اول خلقت تا حالا، این همه معادن طلا و نقره و عرض کنم که جوهرها و گوهرهای قیمتی، این همه معادن نفت، زغال سنگ، این همه باغها، درختها، میوه‌ها، گلها، این کاخها، همه اینا به اندازه یه بال پشه ارزش نداره؟ خیلی حرف عجیبیه. خب جا داره که باید قسم خورده اینجا. یه وقت به ذهنت خطور نکنه که اینا مبالغه هست. والذی نفس محمد بیده، قسم به اون کسی که جان من به دست او هست. مطلب همینه که میگم. چیه اون مطلب؟ لو ان الدنیا کانت تعدل عند الله جناح بعوضه، لو للامتناع، اگر دنیا به اندازه بال پشه‌ای او ذباب یا بال مگسی پیش خدا ارزش داشت، ما سقل کافر منها شربتا من ما، یک جرعه آبشو به کافر نمیداد. کما اینکه در آخرت چون آب بهش ارزش داره، یه جرعهش هم رو به کافر نمیدید. اونجا حساب ارزش های واقعی است. اما اینجا که داده معلوم میشه ارزش خدایی اینا نداره، اینا ارزش آزمایشی است. من و شما هستیم که به این چیزا دل خوش میکنیم. اون چی پیش خدا ارزش داره اموری است که اصالت داره، ثابت، زوال پذیر نیست، و اونا نعمت هایی است که برای اولیای خودش ذخیره کرده. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.
tebyan.net gencine-i sotî